بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره شرایط خيار تأخير بود. شرط اول رو ذکر کردیم، یه چند تو مسئله جزئی هم زیلش هست، اونا دیگه مطرح نمی کنم. دومین شرط اینه، عدم و قبض مجموع ثمن. شرط دوم اینه که مجموع ثمن را قبض نکرده باشه. بشتراتوه مجمعون علیه نسن و فتون. این شرط اشتراتش اجماعیه، نسن و فتون، هم روایات برش دلالت میکنه و هم فتوای فقها. و قبض البعض کلا قبض، اگر بعض ثمن را قبض کرده باشند، مثل اینه که هیچ قبض نکرده باشه. لظاهر الاخبار، چون ظاهر روایات اینه که قبض ثمن، قبض ثمنم یعنی کل ثمن. المعتزد به فهم ابی بکر ابن عیاش فی روایت ابن الحجاج المتقدمه، مؤیدش هم فهم ابو بکر ابن عیاشه که ایشون هم همین جوری فهمید. ایشون هم اینطوری فهمید که قبض بعض ثمن کلا قبض. بربما یستدل بها، صاحب جواهر استدلال کرده به همین روایت ابن حجاج. شیخ انصاری هم می‌فرماید و فیه نظرون، و در این اشکال هست، در این استدلال اشکاله. حالا اینو توضیح بدم. اولا این عبارت مکاسب که خوندم، این دو تا اشکال ادبی داره این عبارت، حالا اینا رو عرض کنم. یکی این که فرمود قبض البعض کلا قبض، قبض البعض تو عربی معمولا الف لام سر بعض در نمیاد. خیلی موارد اندکی الف و لام نایب از مضاف الیه واقع می شود، اما شاذ همونم. این که شیخ فرموده و قبض البعض، قبض البعض، البعض یعنی بعض الثمن، که الف و لام را نایب از مضاف الیه گرفته، این غلط. هم باید اینجوری میگفت، میگفت و قبض و بعض ثمن، نه اینکه قبض و بعض. اشکال دومی هم که باز این عبارت داره اینه که فرمود که الشرط الثانی عدم و قبض مجموع ثمن. شرط دوم اینه که مجموع ثمن را قبض نکند. توی مغنی یه شعری داشت، میگفت که قد اصبحت ام الخیار تدعی علی ذنبا کله لم اصنعی. بعد اونجا بس بود که، یا مثلا حالا شبیه این شعر، این آیه شریفه قرآن، بلقد ارینا موسی آیاتنا کلها، این بلقد ارینا موسا آیاتنا کله ها، آیا منیش اینه که یعنی کل آیات را به موسا نشان دادیم و به پیغمبران دیگر کل را نشون ندادیم، بعضیش را نشون دادیم، یا اینکه نه معنی آیه اینه که همه آیات رو به موسی نشون دادیم به دیگران هم هیچیش نشون ندادیم؟ یا تو این شعری که خوندم میگه که همه گناه گردن من نیست، یا میگه هیچیش گردن من نیست؟ قد اصبحت ام الخیار تدعی علیه ذنبن کلهو لم اصنعی، کل گناهو انجام ندادم یعنی بعضشو انجام دادم، یا کلهو لم اصنعی یعنی هیچیشو انجام ندادم؟ اینجا که شیخ میفرماید عدم و قبض مجموع سمن، اینجا شیخ مرادش اینه که یعنی عدم قبض شیء من السمن، این مرادشه. یعنی شرط دوم اینه که هیچی از سمن رو قبض نکرده باشه. بعدم میگوید حالا قبض بعض چی؟ نه اینکه عدم قبض کل سمن. چون اگر گفتیم عدم قبض کل سمن، معنیش اینه که اگر جز را قبض کرده بود، باز چون کل را قبض نکرده خیار دارد. پس باید عبارت اینجوری باید باشد: الشرط الثانی عدم قبض شیء من السمن، اینطوری عبارت باید باشد. خب حالا اینا که بحثای ادبی بود، خب یعنی اگر که گفتیم عدم قبض شیء من السمن، وقت این معنیش اینه که کل را اخذ نکرده، جز را هم اخذ نکرده، این که روشن، اینجا خیار داره. بعد خب بعدم بحث پای بکنیم که حالا اینجا که ما گفتیم هیچ اخذ نکرده، اگه یه چیزی را اخذ کرده تاثیر داره یا نه؟ بعد عدمش. خب بله اون بهتر. آره اون بهتر. اون جایی که جز نداره به هر، یا کل را اخذ کرده یا هیچ اخذ نکرده. اما حالا آره دیگه، یکیش اشکال لغوی بود نه صرفی، لغوی که حالا معمولا تو حوزه ها صرف و نحو میخونن ولی لغت نمیخونن، اشکال اولی لغتی بود. اشکال دومم ادبی نحوی بود. خیلی خب، پس یعنی به هر حال شما قبول دارید که اشکال به این عبارت وارده. خب حالا بحث درباره اینه که یکی از شرایط این است که آقای بایع سمن را اخذ نکرده باشه. خب این که دلیلش روشنه، توی روایات غالبا همین بود و اجماع بر این شرط هم داریم. هر کس این مسئله رو مطرح کرده همین رو گفته که سمن قبض نشده باشد. پس این که نیاز به بحث نداره. و اما این که اگر بعضی از سمن را اخذ کرده باشه و بعضی را اخذ نکرده باشه، روایت ابن حجاج موضوعش همین بود که بعض سمن اخذ شده بعضیش اخذ نشده. روایت اینه: اشتریتو محملن و اعتیتو بعض سمن، محمل یا خریدم بعض پول رو دادم، و ترکته عند صاحبه، محمل را هم پیش اون آقا گذاشت نگرفت. ثم محتبست و ایاما، یه چند روز زندان رفت. ثم جئت الى بایع المحمل لاخذه فقال قد بعته، گفت اصلا من فروختمش. فزهکتو ثم قلتو لا والله لا ادعو که او قاضیک، باید بریم پیش قاضی. فقال بایع گفت که اترزا به ابی بکر ابن عیاش، قلت نعم، فاتیناه فقصصنا علیه قصتنا. فقال ابو بکر، قاضی گفت که به قول من تحب ان یقضا بینکما یا ان اقضی بینکما، به قول صاحبک او غیره، به قول صاحبت قضاوت کنم یا کس دیگه، یعنی مثلا به قول امام رضا علیه السلام قضاوت کنم یا کسی. قلتو به قول صاحبی. قال سمعتو، قاضی گفت که سمعتو یقول من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثت ایام و الا فلا بیعله. صاحب جواهر فرموده که این حدیث دلیل می شود بر این که قبض ثمن کلا قبضه، بعض را گرفتن مثل اینه که هیچی نگرفته باشی. شیخ انصاری می فرماید که قبض بعض ثمن کلا قبضه و این روایت مؤیدشه، یعنی صاحب جواهر فرموده این روایت دلیل است، شیخ انصاری فرموده این روایت مؤیده. امام خمینی هم فرموده که هیچ کدامش درست نیست، نه استدلال و نه تأیید. شاید ها تو ذهن امام خمینی رضوان الله علیه این بوده که این روایت ضعیف السنده، ولذا استدلال به این روایت که درست نیست. مضافاً بر این که این ابوبکر ابن عیاش قاضی از طرف جور بوده، ولذا آدم فاسقیه، نقل کلام امام توسط این قاضی اعتبار نداره. احتمالم داره بگیم که مراد امام خمینی اینه که ما اصلا نمیدونیم این آقای قاضی چجوری قضاوت کرد، آیا گفت حق با بایعه یا گفت حق با مشتریه، هیچ کدامش معلوم نیست. این قاضی فقط داره کلام امام را نقل میکنه، بلی تطبیق کلام امام علیه السلام بر ما نحن فیه اصلا معلوم نیست. مشتری بعض پول را داده، بعضش را نداده. قاضی میگوید که امام شما فرمود منش تراشی ان فجاء بالثمن، هر کسی چیزی را خرید اگر پول را آورد ما بینه و بین ثلاثت ایام تا سه روز درسته و الا فلا بی الله. آیا از این کلام فهمیده میشه که حالا این آقا پولو آورده یا نیبرده؟ اینی که بعض پولو داده بعض پول را نداده. نه الان اینجا این آقا نه این چجوری قضاوت کرد؟ این فقط داره کلام امام رو میگوید که از این کلام فهمیده میشه که پولو آورد یا پولو نیاورد، کدام فهمیده میشه؟ خواهم این پس یعنی حدیث مجمله هیچی. ما فقط میخواییم ببینیم که اون آقا از کلام امام چی میفهمید. این که امام میگوید هر کس ثمن را آورد این یعنی بعض سمنم بیاره سمن آورده یا بعض سمن بیاره نیاورده. این آقای قاضی یا این دو نفری که با هم اختلاف دارن از این کلام امام چی فهمیدند؟ این که شیخ انصاری میفرماید المعتزد به فهم ابوبکر. این فهم ابوبکر رو ما اصلا نمیدونیم چیه. یعنی از این حدیث هیچی استفاده نمیشه، حتی تأییدی هم که شیخ انصاری میگوید استفاده نمیشه. خب بله، اما معتزد به فهم او غلطه. باید بگیم ما اینجوری میفهمیم، نگیم که او اینجوری فهمید، چون من نمیدونم او چی فهمید. نه نه، صاحب جواهر که استدلال کرده، اون که هیچ. شیخ انصاری میفرماید المعتزد به فهم فلان، ما میگیم فهم اونم برامون معلوم نیست اصلا. بنابراین نه استدلال به این حدیث درسته و نه تأیید گرفتن فهم ابوبکر، چون اصلا فهمش بر ما معلوم نیست. بله اونا دلیل خاص داریم، اگر که نداشتیم معلوم نبود اونا رو بپذیریم. اونا دلیل خاص داریم. نه نه نمیشه. نه خب چرا؟ نه ببینید این آقای اولا این قاضی اومد کلام امامو نقل کرد، اما از بله در مقام قضاوت به اینو نقل کرد که بگوید قبض بعض کفایت میکنه، یا میخواست بگه قبض بعض کفایت نمیکنه. از کجا قرار نیحالی؟ این فقط میگم ببینید این حدیث قضاوت رو نقل نکرده، دلیل قضاوت رو نقل کرده. آقای قاضی میگه از امام تو شنیدم اینجوری فرمود، حالا بگه پس اینجا بی درسته یا پس اینجا بی باطله، پس اینجا خیار دارید یا ندارید. اینو هیچ کدام رو نگفته. خب بله کجا جواب منفی آورده؟ این میگه امامتون فرمود که من اشتراشه این فجاع به سمن. خب حالا این مورد آورده سمنو یا نیورده؟ کدام؟ بلدی اول اون دو نفر، اون میگه من بعض پولو دادم همشو ندادم. این میگه از امامتون شنیدم که فرمود من جاع به سمن. کجا؟ شایدم نه اینجوری فهم. اون که نه قضاوت تو که ما نمیدونیم چی بوده. اگه اون قضاوت میکرد که شما پول رو نداده ای به خاطر اینکه امام تو اینجوری فرمود، این میشد فهم ابوبکر، در حالی که این ما نمیدونیم ابوبکر چجوری قضاوت کرد. باشه نه 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 خیلی قاضی نگفته من اینجوری میفهمم. قاضی میگه که طبق کلام امام تو قضاوت کنم، گفت بله. خب امام تو فرمود من جاء به سمن، حالا اونی که بعض را آورده جاء به سمن هست یا نیست؟ هیچ کدامش معلوم نیست. مسمای سمن صدق میکنه؟ نه خیر، اتفاقا صدق نمیکنه. بعض سمن نیست. ولی حرف ما اینه که این ابوبکر چی فهمیده، اینه که ما اصلا نمیدونیم. خب بله خب اگر ما میفهمون من جاء ببعض سمن یا من جاء بسمن، در این صورت لازم میشه نه حدیث مثبته، حدیث مثبته منفی نیست. من جاء منش تراشه این فجاء بسمن، ما بین خوبه بینم. نه خیر، هیچ معلوم نیست. نه ببین حدیث این طوریه ها، نه حدیث اینا دو نفر دعوا دارن سر این که بعض سمن را داده بعضشو نداده، آیا اینجا خیار دارند یا نه؟ قاضی میگه امامتون اینجوری فرمود. کلام امام که قضاوت نیست، دلیل قضاوته. خود قضاوت هم تو حدیث وجود ندارد. همین دیگه ها، دلیل بر چی میگیره؟ این که نیست، شما میفرمایید اینا. خب بله، این دلیل بر چی چیه؟ دلیل بر آوردن یا دلیل بر نیاوردن که روشنه؟ شاید ابوبکر میخواد اینجوری بگه، بگه که شما خیار ندارید، اینجام امام تو فرموده من جا به سمن، شما سمنو نیاورده ای؟ شاید هم میخواد بگه شما سمنو آورده ای؟ با هر دوتاش میسازه. تا اینجا نتیجه این شد که اصلا این حدیث نه استدلال میشه بش کرد و نه مؤیدم نمیتونه باشه، چون ما اصلا نمیدونیم ابوبکر چی فهمیده. ولی یه مطلب عجیب تر، نه 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 نه، تبعیض معامله جایز نیست. نه خب، نکته دیگر که خیلی عجیبه اینه که بعضیا این روایت اصلا گفتن صحیحه ابن حجاج. استدلالشونم اینه، میگن که این روایت را ابراهیم ابن هاشم نقل کرده، و ابراهیم ابن هاشم توی قم بوده و محمد ابن ولید و حسن ابن ولید اینها بزرگان قم بودند و اون موقع هم تو قم بودند و اینها هر کسی که از آدم ضعیف حدیث نقل بکنه از قم بیرونش میکردند و چون ابراهیم ابن هاشم رو از قم بیرون نکردند معلوم میشه که پس ابن ولید به این روایت ابراهیم ابن هاشم اعتماد کرده، پس نقل ابراهیم ابن هاشم دلیل می شود هم بر وثاقت ابوبکر ابن عیاش هم بر وثاقت ابن حجاج و هم بر وثاقت حسن ابن الحسین. یعنی همه اینه که تو سند این روایتند موثقن. خب اینم خیلی حرف عجیبیه. عجیب بودنش به خاطر اینکه اصل خود وثاقت ابراهیم ابن هاشم خود او تازه محل شک و شبهه است. اگر یادتون باشه تو شرح لومعه هر حدیثی که از ابراهیم ابن هاشم بود میگفت حسنه، میگفت حسنه به ابراهیم ابن هاشم، یعنی که روایت که ابراهیم ابن هاشمه ابراهیم ابن هاشم اصلا توثیق نشده، فقط مدح داره نه توثیق. گرچه ما قبلا عرض کردیم که ابراهیم ابن هاشم آدم مشهور و معروفیه و آدم مشهور و معروف نفس عدم نقل ضعف درباره او دلیل بر عدم ضعف است. آدم معروف را اگر نگویند فاسقه یعنی فاسق نبوده، چون عیبش تو بوق و کرنا میکنه. این که تو بوق و کرنا نکردن معلوم میشه نداشته، یعنی این فقط همین وثاقت خود ابراهیم ابن هاشم اثبات میشود. و اما این روایت خب شاید ابن ولید ندیده است که ابراهیم ابن هاشم این حدیث رو نقل کرده. ابن ولید که تمام روایات این آقا رو ندیده، شاید این جزء روایاتی بوده که این مخفیانه نقل کرده یا یه جایی نقل کرده که او ندیده، ولذا از قومم بیرونش نکردند، دلیل بر توثیق این ربات نمی شود. بله، حال این ربطی به بحث اصحاب اجماع نداشته. بله آره، بله اون که حرف درستی هم نیست، ولی حالا اینجا اصلا بحث اصحاب اجماع هم نیست. حالا این نخواسته این آقا سرایت بده، خواسته همین اینجوری استدلال کنه که قبول داشتن قومی ها و با سختگیری قومی ها دلیل بر اینه که اینا موثقه. بله بله، اون علتش اینه که از باب قدر متیقن میخوان بگوین، میگن که اصل خیار تأخیر خلاف قاعده است، چون خلاف قاعده است باید قدر متیقن شو بگیریم. این اگه هیچی سمنم نداده ولی همین که چک داده، همین باعث میشه که بگیم خیار ثابت میشه. خب بله قبل اتفاق میفته، ولی اگر که از باب خیار قبل بگیرید وقت باید برای مشتری هم اثباتش بکنید، یعنی باید همین خیار تأخیر را در صورتی که مبیع تأخیر شده باشه، باید مبیع رو نداده، باید برای مشتری وقت بپذیریم مشتری این چه داره مقبول میشه. ولی چون به هر حال اصل خیار خلاف قاعده است، نمیشه اینا رو پذیرید. بله ایشون میفرماید قومی ها که از قوم بیرون میکردن به خاطر کثرت نقل بوده نه اصل نقل. این جواب فرمایش ایشون اینه که مثلا احمد ابن محمد ابن خالد برقی را، خب اینا خب نه الان مثلا ما فرسون روایاتشون رو داریم دیگه، حدودا 1700-800 روایتشون داره. این روایاتش اگر که مثلا آدم حساب بکنه تو این 1700-800 روایت، شاید ایشون مثلا شاید 100 تا روایت ضعیف نداشته باشه، یعنی همه روایاتش معتبره، با این حال بیرونش کردن. خب مطلب بعدی اینه که بل قبض بدون الاذن كعدمه، اگر که بایع ثمن را قبض کرده ولی بلا اذن قبض کرده، یعنی خودش رفته پول مشتری رو برداشته، اینجا این قبض کلا قبضه. استدلال شیخ انصاری هم اینه، لظهور الاخبار فی اشتراط وقوعه بالاذن، چون ظاهر روایات اینه که قبض ثمن باید بالاذن باشد. بهترش اینه که اینجوری بگوییم، بگیم که قبض بدون اذن کلا قبض، ولی دلیلش اینه که ثمن غالباً کلیه و کلی تشخص و تعین در اون فرد خاص در اون مقبوض پیدا نمی کند مگر موقعی که با اذن مشتری باشه. وقتی که مثلا چیزی رو می فروشه به 100 تومن، این 100 تومنی رو که بایه از مشتری برمی داره، این اصلا ثمن نیست، چون سمن کلی بود و این جزئی و خاصه، تشخص داره و کلی وقتی تشخص پیدا میکنه که با اذن مشتری باشه. بنابراین قبض بلا اذن کل عدمه، مثل عدم قبض میمونه. بله غالبا 99% کلیه، 99% ها. بله 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 آره.
بعد در اینجا بایه غاصب میشه و یه قاعده هست برای که غاصب مکلف به اشد.
بله الغاصب و یوخذ به اشد خواهمی. نه خیار ازش نمیگیریم، پول ازش میگیریم با یه چکی، ولی پول میگیریم، نه که خیار ازش بگیریم. شما خود شدیه خودش کلی رو توی فرد. خب اون کلی تشخص پیدا، کلی تشخص پیدا نمی کند مگر با رضایت طرفی. چجور در تمامی موارد تقسیم و افراز دو نفر که مالشون رو میخوان تقسیم بکنن یا سهم همدیگه رو میخوان جدا بکنن، رضایت هر دو طرف لازمه. یکی از همی آقایون اینجا پایان نامش هم همین نوشت. اون بحث اجازه و کشف و اونا میشه. خب اینم تا اینجا. نکته بعدی اینه که بلدی این رد دیگه، نه این دقیقا این باب فضولی و رد. اگر که مشتری رد کرد یعنی اصلا این دیگه سمن قبض نشده است، فقط با یک اینو برداشت قاصب بوده. خب میدونم با یه اومده بی اجازه مشتری مال مشتری برداشته، بعدم مشتری میگه من راضی نیستم میخواستم یه پول دیگه بدم، پس اینی که قبض شده کلا قبض دیگه. نه حاکم، فقیه نه. بله حاکم نه. خب مسئله دیگر اینه که اگر خب اما اون باد مباح بود، این حرام بود. مسئله دیگر اینه که اگر قبض بایه به حق باشه، یعنی حرام نبوده به حق بوده، مثلا بایه به حق بودن اینجوری ها میگه این مبیع بیا ببر، چون داره مبیع رو میدهد و تمکین میکنه از بردن، حق دارد که سمن را هم طلب بکنه چون تمکین کرده از مبیع. اگر که مشتری اینجا سمن را نداد، بایه حق تقاص داره و بایه سمن را که برداشته تقاصن برداشته. اگر که قبضش به حق بود مثل این مورد، میگوییم که اینجا مشتری راضی باشد یا راضی نباشد، کلی در این فرد تعین پیدا می کند، به خاطر اینکه گرچه رضایت مالک نیست اما رضایت شرعی هست و اخذ مال یا باید با اذن مالک باشه یا با اذن شارع، و اینجا اذن شارع هست، بنابراین اشکال نداره. و صلی الله علیه و محمد. Vale.